الرحمن الرحیم یا من اسمه دوا و ذکره شفا. با عرض سلام خدمت عزیزان، امیدواریم که همیشه از سلامت کامل برخوردار باشید انشاءالله. جلسه گذشته راجع به سفری که قرار شد بریم درون خودمون و اعضای بدنمون رو شروع کنیم به بررسی کردن، ببینیم که خداوند رو میتونیم در درون خودمون ببینیم یا نه، که دو تا از اندام‌های مهم رو من عرض کردم خدمت عزیزان. یکی اسکلت یا استخوان بندی بود که عجایب بود در این اسکلت و استخوان بندی، و گفتیم که چند کار عظیمی انجام میده، از جمله به بدن انسان شکل میده، سیستم ایمنی بدن رو میسازه و اعضای مهم و حیاتی بدن رو درون خودش جای میده. و بعد نهایت چشم رو عرض کردم خدمت شما ایزان که گفتیم که بینایی انسان در واقع در گروه 1 میلیمتر مربع که شبکیه هست، که 34% کلیه رشته های عصبی که وارد مغز میشد و یا از اون خارج میشد، که در مجموع 2.5 میلیون آکسون یا رشته های عصبی بود که به این 1 میلیمتر مربع وصل میشد، و 175 میلیون سلول بود که دو نوع سلول داشتیم، سلول های مخروطی و سلول های استوانه‌ای، که 7 میلیون سلول مخروطی برای تشخیص رنگ بود و بقیه برای تشخیص دیدن بود. که گفتیم اگر کسی خدا رو واقعا در این نبینه باید این جلسه رو نیاد دیگه، چون چیزی که 1 میلیمتر مربع به ضخامت 0.4 میلیمتر باشه، 2.5 میلیون رشته عصبی بهش وصل بشه و به هم دیگه اتصال نکنه، عظمتی است که در آن واحد انسان میتونه 7 میلیون رنگ و سایه رو در خودش در چشمش تشخیص بده. حالا این جلسه انشاءالله سعی میکنیم که 3 تا از اندام های باقی مانده رو، که معمولا در کلاس هم 5 تا اندام رو عرض میکنم، یکی اسکلت و استخوان بندی، دومی چشم، سومی گوش، چهارمی کبد و پنجمی کلیه هست. من قبلا هم یه سوالی طرح کردم خدمت عزیزان که کبد مرکز غم و کلیه مرکز شادیه. حالا نمیدونم دوستان تونستن این حدیث رو پیدا کنن. حالا این جلسه انشاءالله میگم خدمت شما عزیزان. و اما اندامی که الان مورد بررسی قرار میدیم گوش انسان هست. هر انسانی دارای 2 تا گوش هست که این گوش تشکیل شده از 3 بخش. 3 بخش مهم: یکی گوش خارجی هست که همین لاله گوش هست، دومی گوش میانی هست و شامل 3 تا استخوان و 1 پرده سماق، و قسمت داخلی میشه قسمت حلزونی که در واقع تعادل انسان رو هم به این مسئله بستگی داره. خب سوال از خودتون پرسیدید که چرا گوش انسان به این شکل هست، این خطا چی هست، این حالت نیم دایره چی هست و این نرمه گوش مال چیه؟ عزیزان کسی میتونه بگه نرمه گوش انسان مال چی هست؟ خانم ها ممکنه بگن گوشواره، مال گوشواره هست. خب آقایون چی؟ آیا تا حالا فکر کردید که نرمه گوش انسان مال چی هست؟ یا خود لاله گوش مال چی هست؟ این خطهایی که کذب موت هست مال چی هست؟ خب در واقع همین اونهایی که ماهواره دارن منزلشون برای دیدن تصاویر ماهواره میان بشقابک یا دیش استفاده میکنن و تنظیم میکنن. در واقع هر لاله گوش انسان کار یک دیش رو انجام میده. و جالب اینجاست که این فرکانس هایی که وارد گوش انسان میشه، نرمه گوش مال چی هست؟ در واقع نرمه گوش مال اینی که فرکانس هایی که با شدت ضعف میخورن به گوش انسان بیاد چیکار بکنه، ضربه این فرکانس ها رو بگیره. در واقع یک کمک فنریه برای چی؟ کنترل کردن این فرکانس هایی که ما میشنویم. و یکی از معجزات الهی اینه که اگر عزیزان ما گوشمون شنوایی نداشته باشه، تکلم هم نداریم. گفتیم که یکی از معجزات الهی در مورد انسان اینه که هر انسانی دارای 3 خصلت مهمی هست: یکی تکلم هست، یکی تفکر هست، و دیگری ابداع و اختراعات و خلاقیت هست. اگر این 3 چیز رو از انسان بگیرید، انسان دیگه مفهومی نخواهد داشت. از امام صادق علیه السلام میپرسن که فرق انسان و میمون چیه؟ ایشون میفرماد که اگر تفکر رو از انسان بگیریم، میمون از انسان بهتره. دلیل علمی چیه؟ برای اینکه میمون هیچ موقع برخلاف غریزه و فطرتی که خدا بهش داده کار خلافی انجام نمیده. شما از حیوانات هیچ موقع برخلاف فطرتشون چیزی ازشون نمیبینی. تنها موجودی که برخلاف غریزه و فطرت کار انجام میدن این انسان دوپا هست و بهشت و جهنم هم مال این انسان ها هست، عذاب عقاب هم مال این انسان ها هست. پس عزیزان ببینید که ما این سه خصلت رو داریم، آیا از این سه خصلت به نحو احسن استفاده میکنیم؟ این نعمت که خدا به ما عرضه کرده و ارزانی کرده ازش درست استفاده میکنیم یا نه؟ یا این مغزی که خداوند به ما آک داده هم آکم تحویلش میدیم، هیچ استفاده ای نمیکنیم. ولی یه شگفتی بگم خدمت شما عزیزان، ببینید که واقعا خدا رو میشه دید یا نه. اگر زنبور اثر رو شما بیاد بررسی بکنید، مغز زنبور اثر رو بررسی کردن، بزرگترین کامپیوترهایی که در جهان امروز ساخته شده به اندازه مغز زنبور اثر کارایی نداره عزیزان. حالا شما مغز خودتون رو با مغز زنبور اثر مقایسه کنید، ببینید که چندین هزار برابره مغز زنبور اثر خداوند به ما مغز داده و ما متأسفانه ازش استفاده نمی‌کنیم و دوچار تبلیغات عظیمی میشیم و دنبال روی تبلیغات میشیم و نهایت قرآن رو فراموش میکنیم، ائمه رو فراموش میکنیم، نهایت کعبه اعمال ما میشه شکم ما. خب اگر این گوش ما نداشتیم چه اتفاقی میفتاد؟ تکلم هم نداشتیم، حرف هم نمیتونستیم بزنیم، احساسات رو نمیتونستیم بیان کنیم، علوم رو نمیتونستیم انتقال بدیم. چون زبان داریم و میتونیم تکلم کنیم، این رو میتونیم بیان کنیم. حالا اگر کر بودیم لالم بودیم، دیدی که اونایی که کرن لالم هستن. پس ببینید که این گوشی که خداوند به شما داده چقدر زیبایی ها رو شما باهاش درک میکنید، حس میکنید. خب این آواز پرندگان در طبیعت که میرید این آوازها رو میشنوید، شرشر رودخانه ها رو، دریا ها رو، کلا این صداهای زیبایی که خداوند آفریده و یا موسیقی هایی که واقعا به انسان نشاط میده. البته بگذاریم موسیقی که الان رفت شده بین جوان ها و پاپ هست، این ارزشی علمی نداره متاسفانه. و حس شنوایی ما، ببینیم که چقدر گوش ما قدرت شنیدن داره. از 300 تا 30,000 فرکانس رو میتونه گوش ما بشنوه، وقتی که شنید میتونه تجزیه و تحلیل بکنه. وقتی که تجزیه و تحلیل کرد میده به قسمت گوش میانی و نهایت گوش داخلی تجزیه و تحلیل میشه و میره به مغز و ما میشنویم. یکی از مهمترین منافع گوش انسان اینه که انسان را در مقابل خطر جلوگیری میکنه و حفاظت میکنه. حالا اگر شما خدای نکرده کر بودید در خیابون که راه میرفتید، نهایت اگر ماشین به شما نزدیک میشد و شما نمیدیدید، هر جایی که بوق بزنه متوجه نمیشید که در نهایت دچار خطر میشدید. یا در جنگل حیوانات به همین شکل. پس اگر ما گوش نداشتیم از خیلی از نعمت ها برخوردار نبودیم و نهایت نمیتونستیم انتقال علم و دانش از این طریق انجام بدیم. حالا میایم گوش رو بررسی میکنیم، ببینیم که خداوند چه عظمتی رو در گوش ما قرار داده. آیا ما میتونیم این خدا رو در گوش خودمون ببینیم یا نه؟ گوش ما دارای یک پرده سماخ و سه تا استخوان هست به نام سندانی، چکشی و رکابی هست. وقتی شما کمترین صدا رو میشنوید، این قسمت لاله گوش شما صدا رو جمع میکنه و یک جهت خاصی میفرسته داخل پرده سماخ. پرده سماخ تحریک میشه، استخوان ها رو تحریک میکنه و استخوان ها که تحریک شدن نهایت میفرستن به قسمت حلزونی، یک مایع داخلش هست که در سه جهت کار میکنه به این شکل. و مهم اینه که تعادل انسان هم توسط گوش داخلیش هست. یعنی انسان برای تعادلش دو قسمت انجام وظیفه میکنن، یکی مخچه انسان هست و یکی هم گوش داخلیش هست. و اونایی که مدام سرگیجه دارن، اینا کسانی هستن که اگر مرضی کبدی نداشته باشن عفونت گوش داخلی دارن و مدام سرگیجه‌های شدیدی میاد سراغشون و نهایت نمیتونن به زندگی آرام خودشون ادامه بدن. ببینیم که الان این فرکانس ما بررسی میکنیم، ببینیم که گوش انسان چقدر دقیقه و چه کارهایی رو دقیقا انجام میده. دامنه حرکت کف استخوان رکابی با هر ارتعاش صوتی 3.2 دامنه حرکت در 3 استخوان چکشی هست. یعنی یک رابطه داره این دو تا استخوان با هم. وقتی که این کسی صدای رو میشنوه، حرکت استخوان رکابی رو تقویت میکنه. تقویت که کرد، حرکت رو تا حدود 1.3 افزایش میده. در واقع مساحت کف و استخوان رکابی رو اگر محاسبه بکنیم میشه 3.2 میلیمتر، 2 میلیمتر مربع. مساحت پرده سماق هم 55 میلیمتر مربع هست که نسبت پرده سماق به مساحت استخوان رکابی یعنی 55 تقسیم بر 3.2 میکنیم، عدد 17 به دست میاد. عدد 17 رو ضرب در 1.3 بکنیم میشه 22. این در واقع صوتی که شما میشنوید، این گوش داخلی قسمت میانی شما صوت رو چیکار میکنه؟ 22 برابر امپلیفای میکنه، یعنی فرکانس رو میبره بالا. این فرکانس اگر این استخوان ها نبودن ما صدا رو خیلی ضعیف میشنیدیم. حالا این سه تا استخوان و پرده سماق کاری که انجام میدن صدایی رو که ما میشنویم 22 برابر چیکار میکنن؟ افزایش میدن، یعنی صوت رو صداشو بلند میکنن که ما دیدیم که کمترین صدا رو هم میشنویم. یکی از ایجاد گوش ما اینه که اگر اینجا الان همه با هم صحبت بکنن صدا فوق العاده زیاد میشه، اما کسی که بغل هم دو نفری با هم صحبت میکنن کاملا صدای همدیگر رو میشنون ولی صدای اضافه رو نمیشنون. و جالب اینجاست که این ست استخوان و پرده سماق اگر یه موقع شما در معرض صدای مهیبی قرار بگیرید باز به همون نسبت صدا رو خنثی میکنید، یعنی در واقع نحوه خنثی کردنش هم اینجوریه که شما یک صدایی که میشنوید 22 برابر زیاد میشه. اگر صدا یهو مهیب و یا شدید بشه این پرده سماق و این استخوان ها برخلاف همدیگه کار میکنن، یعنی این تحریک میکنه پرده سماق، این طرفی میره و اون در واقع خلاف این حرکت میکنه و چیکار میکنن؟ صدا رو خنثی میکنن. و مقدار صوتی که برای انسان مناسب هست از نظر علمی تشخیص دادن 80 دیسیبل هست، بیشتر از این گوش اذیت میکنه ولی کمتر از این اشکال ایجاد نمیکنه. کسانی که در معرض صداهای بیش از 80 دیسیبل باشن اینا در واقع گوششون به مرور ضعیف میشه و نهایت به کری منجر میشه. خب حالا ما این گوشی که خداوند به ما داده و یک زیبایی خاصی از نظر ظاهر به ما داده ببینیم که ما اینو چجوری میتونیم محافظت بکنیم. نظر من اینه که در سه قسمت بدنتون هیچ موقع دارو استفاده نکنید، یکی گوشه، یکی چشمه و یکی بینی هست. حالا محافظت از گوش رو من میگم خدمت شما، ببینید که چقدر راحت میتونیم نارضایتی گوش رو درمان بکنیم. شب نصف شب اگه بچه دچار گوش درد شدید بشه ما چیکار بکنیم؟ یکی از درمان‌هایی که برای گوش واقعاً مفیده از آیه 63 که سوره مبارکه بقره کمک می‌گیریم. بصله‌ها، پیاز. اگر کسی گوش درد شدیدی داشت ما می‌گیم چند قطره آب پیاز رو می‌ریزیم داخل پنبه و می‌ذاریم تو گوشمون. بلافاصله بعد از چند دقیقه این آرام میشه. حالا دیدیم اگر این کارو کردیم بازم آرام نگرفت می‌دونیم که درد خیلی شدیده. می‌گیم یک قاشق مرباخوری از سوره مبارکه تین استفاده میکنیم. آیه 1 یه مقدار روغن زیتون رو به اندازه یک قاشق مربا خوریم، گرمش میکنیم، داغ نه گرمش میکنیم، میریزیم توی گوشی که داره درد میکنه به شرطی که پرده گوش پاره نباشه. بلافاصله این گوش درد از بین میره و این قول من به شما میدم تا زمانی که عمر داری دیگه گوش درد نمیاد سراغتون، پس نیاز به خوردن آنتی‌بیوتیک نیست. اگر عفونت داشت گوشتون ما میگیم یک هفته ماکسیموم تا دو هفته از فرآورده‌های حیوانی و قند شکر استفاده نکنید. وقتی استفاده نکردید این کارم انجام دادید بلافاصله خوب میشه. و یک درمانی هم از پیاز من جلسه قبل گفتم، دوستان نمیدونم یادشون هست یا نه. بله برای مثانه گفتیم، اونایی که نیاز به سون دارن یه پیاز رنده کنید رو مثانه‌شون بذارید، 5 دقیقه بعد این مثانه شروع میکنه دفع ادرار میکنه. پس عزیزان وقتی خداوند فرمان که قرآن شفاست، پس دنبال شفا برید، دنبال قرآن برید، انشاءالله به نتایج چشمگیری خواهید رسید. و اما کتانی که گوششون همیشه صدا میاد تو گوششون وزوز میکنه، سر صدا داره، این رو هنوز در نظر علم پزشکی عزیزان هنوز کشف نکردن علتش چیه، ولی تجربه که من کردم و خیلی سریع درمان شده اینه که کسانی که غلظت خون داشته باشن و خونشون غلیظ یا چرب بشه دچار این مسئله میشن. ممکنه بگن ما رفتیم خونم دادیم از نظر آزمایشگاه خونمون غلیظ نبود، ولی مهم اینه که این در مورد همه 100% صدق نمیکنه. این آزمایشی که آزمایشگاه انجام میدن یک نسبت تقریبی هست. دقت میکنید؟ در چند نفر گرفتن حدوداً تقریب حقیقت هست، ولی اونهایی که بیان این کارو بکنن، روزی 6 تا لیوان آب استفاده بکنن، نیم ساعت قبل، 2 ساعت نیم بعد از غذا، ماست ترشیه، این چیزایی که یبوست ایجاد میکنه نخورن، بلافاصله کمتر از یک هفته وزوز گوششون یا صدای گوششون بد خواهد شد. و ما چیکار کنید که به جای شستشوی گوش ما چیکار بکنیم؟ کاری که ما انجام میدیم اینه، هر موقع که خواستید همون تشریف ببرید، یک قطره روغن بادام تلخ رو میچکنید تو گوشتون، بعد از یه نیم ساعت میرید حموم، بعد از اینکه از حمام اومدید با یه دستمال تمیز گوشتون رو پاک میکنید. واکسایی که داخل گوشتون هست این رو خداوند آفریده برای اینکه جونورای موذی نره داخل گوشتون و از گوشتون حفاظت بشه. و اینم میتونید با دستمال، با چوب کبریت رو نمیدونم گوش پاک کنید، گوشتون رو پاک نکنید. و شستشو هم چیز خوبی نیست برای گوش، اذیت میشه و ممکنه حساس بشه. افرادی من دیدم که بر اثر شستشو پرده گوششون پاره شده. البته اینکه می در مورد همه صدق نمیکنه، ولی سعی کنید که این جای حساس رو زیاد انگولکش نکنید. خب حالا ببینیم که چه غذاهایی برای گوش مفیده و چه غذاهایی برای گوش مضره. خب عزیزان عرض کردم که چجوری از گوش خودمون محافظت بکنیم. پس یکی از کارهایی که انجام میدیم سعی کنیم گوش رو شستشو ندیم و بهداشت گوش رو رعایت بکنیم. یکی از مسائلی که باید رعایت بکنیم، در معرض صداهای زیاد قرار نگیریم. گوش کاملا ضعیف میشه و ضعیف شد اعصاب انسان ضعیف میشه. و شستشو اگه گوش رو ندید خیلی بهتره. از غذاهایی که یبوست ایجاد میکنه و خون رو غلیظ میکنه سعی کنید استفاده نکنید. سعی کنن عزیزان یه موقع ناراحت میشن تو گوش بچه‌شون نزنن. ولی چند تا دلیل علمی داره من میگم خدمت شما. خب وقتی که شما میزنید فشار هوایی زیادی وارد گوشش میکنید، ممکنه پرده گوش آسیب ببینه، استخوان‌ها صدمه ببینه و اکثر رشته‌های عصبی ما از این قسمت عبور میکنه، از این قسمت خطریش عبور میکنه. وقتی شما این کار انجام میدید فوق‌العاده این رشته‌های عصبی رو تحریک میکنید و همین باعث میشه که یک ناراحتی و غم و اندوه عجیبی بیاد سراغ انسان. حتی ما روایت داریم که تو گوش حیوانات هم نزنید هیچ موقع، حالا انسان که جای خود داره. پس سعی بکنید که بهداشت رو رعایت بکنید، غذاهاتون بیشتر سعی بکنید که همون غذایی که قرآن فرموده، بیشتر غذاتون گیاهی باشین، یبوست و مزاج نداشته باشید، هیچ موقع وزوزه گوش نخواهید داشت. معمولا کسانی ناراحتی رو دارن که در درجه اول یبوست رو دارن، غلظت خون رو دارن، چربی خون رو دارن و همه چی هم میخورن. خب این گوش ما بود که عرض کردم اگر این رو خداوند به ما نمیداد لالم بودیم، تکلم هم نداشتیم، بیان احساساتی هم نداشتیم، انتقال دانش هم نداشتیم و نهایت خداوند نعمتهای بارزش که به ما داده ما اصلا فکر نمی کنیم و قدرش هم نمی دونیم. حالا کسی حاضر میشه مثلا گوشش رو 10 میلیون بفروشیم که اگر بگن گوشت رو گرفتیم حرف هم نمی دونه بزنیم؟ کسی حاضرین؟ دوتا کلیه دارید، دوتا 5 میلیون، 10 میلیون اینجا بعد گوش دارید که اونم خدا می دونه. یا عرض کنم چشم، کی حاضره چشمش رو با پول عوض بکنیم؟ با چقدر پول حاضری چشم عوض بکنیم؟ خب این همین مقدار گوش کافیه که خودتونم برید یه مقدار تحقیق بکنید که خب اینه کسی به من نگفته نرمه گوش در واقع پارازیت گیر فرکانسه، در واقع اگه بخوام بگیم یه خازنیه برای سیستم الکترونیکی، یعنی خیلی راحت میگیره و خونسان میکنه. خب میرسیم به یکی از شگفتی های عجیب انسان، اندام انسان که واقعا خدا رو الان تک تک ما باید ببینیم توش، کبد انسانه یا جگر سیاه هست که معمولا جگر سیاه سمت راست بدن انسان هست، زیر دنده راست تا قسمت وسط سینه و یه مقدارم رد شده به طرف سمت چپ، دارای 2 لوپ بزرگ هستش چپ و راست و نهایت بزرگترین آزمایشگاه بیوشیمی و شیمی بدن انسان هست. عظمتش همینقدر بگم خدمت شما ایزن که اگر هرچی در دنیای امروزی وسایل آزمایشگاهی باشه، مواد شیمیایی باشه، پروفسورهای شیمیدان و بیوشیمیدان جمع بکنیم توی یه جا، 1 صدم کار کبد را ایزن نمیتونن انجام بدن. با این همه که علم پیشرفت کرده و یکی از شگفتی های کبد اینه که تنها اندامیه در بدن ما که ضد ویروس میسازه، بتا اینترفرون رو سلول های کفتر کبدی ما میسازه. هیچ آزمایشگاهی قادر به ساختن آنتی ویروس نیست. تنها آزمایشگاه مهمی که بدن ما این آنتی ویروس رو میسازه و نمیذاره شما بیماری های ویروسی بگیرید کبد انسانه. خب حالا میان کبد رو بررسی میکنیم دقیق، ببینیم چه کار عظیمی انجام میده، به شما چه بلایی سر این میارید، ببینیم ما خدا رو میتونیم ببینیم در کبدمون یا نه. کبد انسان در آقایان و خانم‌ها از نظر وزنی فرق میکنه. خانم‌ها از 1 کیلو شروع میشه تا 1 کیلو 200 گرم، آقایان از 1 کیلو 200 گرم شروع میشه تا 1 کیلو نیم. حدوداً بین 0.5 کیلو تا 300 گرم کبد آقایان یا جگر آقایان بزرگتره از خانم‌ها هست. چقدر فرمودید؟ یه آزمایشگاه عجیب شیمی هست، یه انبار عجیبی از کالا هست، آهن هست، قند هست، پروتئین هست و امثال هست. ببینیم که این کبد انسان چه کاری رو انجام میده و ما اصلا این کبدی که خدا به ما داده اصلا عظمتش رو درک نکردیم. یکی از کارهای مهم کبد اینه که ایزن بیش از 50,000 نوع آنزیم تولید میکنه و میسازه. هر آنزیمی برای هضم 1 نوع مواد غذایی به کار میره. خب وقتی شما پیتزا میخورید این کبد از کجا میفهمه که آنزیم سوسیس کالباس رو باید بسازه، آنزیم پروتئاز رو بسازه که نهایت پروتئین جذب بشه، آنزیم لیپاز بسازه که چربی ها جذب بشه، یا آنزیم های دیگه از کجا میفهمه؟ کی یادش داده؟ این یه مسئله. مسئله مهمتر از این بگم که خدمت عزیزان، وقتی که انسان غذایی رو مصرف میکنه یا فرمان میخوره یا دچار بیماری میشه، اولین جایی که سراغ انسان میاد و نهایت از انسان پشتیبانی میکنه سیستم دفاعی و ایمنی بدن انسان هست که 6 نوع گلبول‌های سفید رو میسازه که در طب قدیم بهش میگفتن بلغم، در طب جدید بهش میگن سیستم ایمنی بدن. خب حالا وقتی که شما غذا رو میل میکنید وارد معده میشه، روده میشه و سیستم دفاعی بدن. وقتی که وارد سیستم دفاعی بدن میشه هر نوع مواد میکروبی ویروسی که وارد بدن انسان بشه میاد داخل سیستم ایمنی، سلولهای سیستم ایمنی میان چیکار میکنن؟ میان اینها رو باش برخورد میکنن و اینها رو از بین میبرن. خب حالا اگر این ویروس قوی بود سیستم ایمنی ما نتونست، غذا وارد خون میشه و خون از طریق 3 رگ ورودی وارد کبد میشه. وارد کبد که شد، خب حالا این ویروس دیگه آخرین جایگاهیه که اینجا جلوش میستن. خب اینجا کبد چیکار میکنه؟ قوی ترین سیستم دفاعی بدن ما در کبده. در کبد ما یک سلول هایی هست به نام کوپسر. این سلول های کوپسر حالت فاگوسیتوز دارن، بیگانه خواری دارن و داروی آنتی ویروس رو چیکار میکنن؟ تولید میکنن. خب پس وقتی که امام رضا علیه السلام میفرماد که کبد مرکز غمه، یعنی چی؟ یکی از مواردی که ما میتونیم بهش اشاره کنیم اینه که اگر شما غذا رو رعایت نکردی و کبدت رو ضعیف کردی که امروزه بیماری های هپاتیت و اید بیداد میکنه ایزان. الان در اصفهان ما داریم کسانی که از مادر متولد شدن و دارای اید هستن. خب این فاجعه نیست برای کشور مسلمان و شهرستان های دیگه همینجور. معمولا کسانی که دچار بیماری های خونی هستن و تزریقات انجام میدن به همین سبب. حالا ما یه روشی میگیم خدمت عزیزان، اگر رعایت کنن دقیق به این مسائل اشراف داشته باشن ایدز هم قابل درمان، جای نگرانی نیست. چقدر فرمودیم؟ خب حالا ببینیم که وقتی که شما غذا رو میل میکنید و این غذا وارد معده شما، روده، نهایت سیستم لنف و نهایت وارد خون میشه، از اونجا به کبد وارد میشه، خب این ویروس هم رفته داخل کبد شما. خب این کبد اگر نتونه از عهده ویروس بر بیاد دچار چه بیماری میشه؟ یکی هپاتیت سی هم. خب امروزه الان اکثر مردم برن آزمایش بدن این هپاتیت رو دارن. خب این ویروس از کجا اومده؟ هنوز در نظر پزشکی دقیقا نمیتونن بگن که علت بیماری هپاتیت چی هست، ولی از نظر طب قدیم و قرآن مشخصه. شما هر غذایی که میل کنید وارد خواه و ناخواه وارد کبد میشه. وارد کبد که شد اونجا کبد میاد یک سری آنزیم ها رو میسازه، غذاهایی که قابل استفاده برای بدن هست از خودش عبور میده، اونهایی که مضر در خودش جمع میکنه نگه میداره، اجازه نمیده خارج بشه. وقتی این مواد غذایی به مرور جمع میشه، هی رو هم دیگه جمع میشه دچار گندیدگی میشه و تولید ویروس میکنه. شما هم که کمک کبدتون نمیکنید، این مرتب میگه ماست نخور ماست نخور، یعنی ماست نخوریم پس چی بخوریم؟ راز جوانی، راز طول عمره. خب هر کی بیاد این اثبات بکنه به سفر مشهد مجانی جایزه داره. راز جوانی و راز طول عمر ماست اگر بیاد اثبات بکنه. همین الان بهش میدین اگر بتونه اثبات بکنه. اگه نتونست دیگه مات نخوره، هیچی هم ازش نمیخوره. حالا دلیل علمیشو میگیم خدمت شما ایزان. خب وقتی که شما این کبدتون دچار انباشتگی غذاها شد و این انباشتگی غذاها تبدیل به فساد شد و انگل تولید کرد و نهایت میکروب و ویروس تولید کرد، خب کبد شما ضعیفه، نهایت دچار این بیماری میشین. از امام صادق علیه السلام میپرسن که علت انگل روده انسان چیه؟ شون میفرماد که توقف بیش از حد غذا و گندیدگی غذا هست. یه روش جالبی بگم، اونایی که انگل دارن خیلی راحت انگلشون رو درمان کنن. عزیزان انگل به چند تا چیز خیلی علاقه وافر داره، یکی قنده، یکی شیره و یکی گوشته. کسانی که انگل دارن این سه نوع مواد غذایی رو مصرف بکنن هیچ موقع انگلشون از بین نمیره. خب حالا میگن که خب کاری نداره، ما میریم پپرازین میخوریم. خب پپرازین میخورید فردا دچار بیماری کمبود پلاکت میشید، مغز استخوان از کار میفته. من داشتم بیمارانی که یه دوره 40 روزه دارو انگل خورده بودن، مغز استخوان دچار اشکال شده بود و پلاکتشون اومده رو 25000، مینیمم باید 105000 باشه، اومده رو 25000. خب اما درمانی که ما میگیم انگلشین، شما حداقل یک هفته گوشت و شیر و شیرینی نخورید، یعنی شیرینی که قند شکر توش باشه، و غذای بخورید روزی دو بار تا سه بار معدتون کار بکنه. انگل دیگه چجوری میخواد بشین؟ و باید طبق آیه 61 سوره بقره انگل راحت درمان میکنیم. سیر، خداوند سیر داده، یه ماده موثری داخلش هست به نام آلیسین. شما وقتی این آلیسین، این بوی بعد سیر هم مال همینه. روزی 3 تا 5 حبه سیر رو ریز خورد بکنید، هر حبه رو با یک لیوان آب میل بکنید، اصلا انگلی نمیتونه دوام بیاره. و جالب تر از همه اینه که وقتی که شما موادی استفاده میکنید که دارای تخم انگل هست، مثل سبزی نشسته، میوه نشسته، بیشتر سبزی نشسته، خب این مدت زمان میبره تا این تخمای انگل دگردیسی انجام بدن و تبدیل بشن به انگل. خب وقتی که غذا بیش از 19 تا 20 ساعت ماکسیمم 24 ساعت در روده شما توقف نکنه، این دگردیسی چگونه انجام میشه؟ حتی که الان دو سه جلسه داریم میکنیم، بیان آیه 5 سوره مبارکه طارق است. فلین زور الانسان من مخلق، ای انسان به خود نگاه کن ببین چجوری خلق شدی. اگه شما بدونی روده چی هست، چند متره، چه کاری انجام میده، شما هیچ موقع دچار بیماری نمیشین. دقت فرمودین؟ خب پس اگر ما غذامون رو رعایت کردیم، بقای نسل ما باز مربوط به غذای ما هست. چرا؟ زنجیره دی ان ا چی تشکیل میشه؟ از اسیدامینا. اسیدامینا در چی هست؟ مواد غذایی هست که گفتیم 20 نوع پروتئین بدن انسان نیاز داره، که این 20 نوع پروتئین در چهار مغز هست. در سوره مبارکه عبس آیه 24 تا 30 همه اینها هست. گفتیم که اگه کسی غذا نخوره بعد از 49 روز مرگش حتمی هست. آخرین آمار عرض میکنم خدمت شما. خب یک کبد رو ادامه‌اش رو بررسی کنیم. پس اگر شما هر غذایی خوردید در کبد شما انبار میشه، میگنده و نهایت دچار بیماری هپاتیت میشید و نهایت تبدیل به سیروز. بعد از اینکه سیروز خدای نکرده گرفتید، نهایت نوبت پیوند 38 میلیون در ایران میگیرن، 25 هزار دلار در خارج میگیرن و پیوند شما رو، کبد شما رو پیوند بکنن. چقدر فرمودین؟ خب حالا میدونید اصلا درمان این بیماری چی هست و خداوند به بفور این میوه رو آفریده و ما ازش غافلیم. شما در طول سال چقدر شاتوت مصرف میکنید؟ یه خاطره جالبی از شاتوت بگم خدمت شما، چون مربوط به کبد هست. من یه مدت با مرکز تحقیقات قلب و عروق بیمارستان امین همکاری داشتم. وقتی وارد بیمارستان میشید، یه درخت شاتوت بزرگی هست که جلوی این درخت یه ساختمان دو طبقه بود که مرکز تحقیقات قلب بود. یکی از پزشکان از من پرسید که پزشک بیوشیمی هم بود، این درخت شاتوت به چه دردی میخوره؟ من چند تا بیماری سوال علاجی گفتم درمانش اینه. این آقای دکتر گفت من باور نمی کنم. گفتم خب کاری نداره، شما آزمایشگاه داری، امکانات داری، یا این حرفی که من زدم آزمایش کن. گفت باشه. دفعه بعد که رفتم خدمت ایشون، گفت یه چیز جالب از شاتوت بهت بگم. گفتم بفرمایید. گفت من یه مقدار خون گرفتم تو لوله آزمایش، یه سم مهلکی اضافه کردم، دو قطره آب شاتوت هم من اضافه کردم، دیدیم سریع این سم خونسا کرد. دقیقا فرمودیم که اسم نجاها بهش میگن توت قیچی، این اطراف رو کنم توت روب بهش بگن.
هستن؟ بله. مبارکه توتروف بهش میگن. اگر این بله این توتسیه های درشت رو عرض میکنن که وقتی که میزید توی ظرف آب میندازه. حالا نحوه نگهداریش هم من میگم خدمت شما. ببینید که از امسال تا سال آینده توی یخچال میتونید نگه دارید. تنها میوهی که تو فریزر هم بذارید خراب میشه. ولی یکی از معجزات قرآن اینه که طبق آیه 67 سوره مبارکه نحل که خداوند اثر رو بیان میکنه، با این اثر میتونیم اینو تا سال آینده توی یخچال نگه داریم. چجوری؟ یک کیلو شاتوت رو میزید توی مخلوط کن، نیم کیلو عسل هم بهش اضافه میکنید، دو دقیقه این رو مخلوط میکنید، مخلوط که کردید به صورت مایع در میاد. این مایع رو صافش میکنید، از الک عبور میدید، میدید توی شیشه های تمیز یه 4-5 یه 7-8 سانتیمتر سر شیشه رو خالی میذارید. بعد اینو میذارید توی یخچال، هر دو روز سه روز یه بار این شیشه رو یه بار سر و تم میکنید که عسل به همه جای این برسه. تا سال آینده که شاتوت بیاد بازار شما این شربت رو دارید. این شربت شاتوتی که نپختید، قند و شکر هم بهش اضافه نکردید، بهترین درمان ویروس های داخل بدن شما. یه آنتی ویروسی که خداوند آفریده و رایگان در اختیار شما قرار داده. خب ببینیم دیگه یکی از کارهایی که کبد انجام میده چیه. عزیزم کوچکترین ناراحتی، افسردگی، عصبی رو کبد اثر منفی میذاره. وقتی که شما یه مقدار به قول اسوانی قهره بکنید، کبد شما دچار تشنج عجیبی میشه. بهش فشار بهش میاد، به یک آنزیمی رو در خون آزاد میکنه به نام آنزیم LDH، لاکتیک دیهیدروژنز. این لاکتیک دیهیدروژنز نشاط انسان بستگی به این آنزیم داره. این سوالی که کردم جوابش اینه. کبد مرکز همه. کوچکترین عصبی، عصبیت شما، ناراحتی شما، ترس شما، دلهوره شما رو کبد اثر میذاره. کبد که اثر گذاشت، کبد میاد این آنزیم رو ترشح میکنه میریزه تو خون. این آنزیم اگر مقدارش رسید به 500، پزشک میگه این بیمار رو جواب بکنه. دیگه این بیمار دیگه خوب شدنه نیست. من بیماری داشتم که این آنزیم رسید به 2000. یه بیماری داشتیم یک سال و نیمه بود، بچه یک سال و نیمه که این مقدار بود. کسانی که از 500 بره بالا این آنزیم، شب دچار ترس و وحشت عجیبی میشن. چرا خاموش بشه میترسن. اگر خانم‌ها این مسئله رو داشته باشن، تنها بمونن فکر میکنن که جن اومده سراغش. جالب اینجاست که این آنزیم رو چی میبره بالا؟ این عوارضی که عرض کردم، ترس و نگرانی و اضطراب. اما از غذاها چی اینو میبره بالا؟ ماست. کسانی که ماست میخورن آنزیم LDH، لاکتیک دیهیدروژنه، چون 25% ماست یک چهارم ماست اسید لاکتیکه. این هم از مشتقات اسید لاکتیکه، لاکتیک دیهیدروژنز هست. خب وقتی شما ماست میخورید زیاد اگر خوردید کلن سیستم میریزه به هم، دچار ترس و وحشت میشید. خب این بچه یک سال و نیمه چرا اینقدر میترسید؟ راه نمیتونست بره، خوراک اصلش ماست بود. وقتی که بعد از یک ماه ماست رو ما قطع کردیم، یه سری دژن بهش دادیم، این 2000 من رو حفظ کرد. و جالب اینجاست که درمان این آنزیم که مبارزه با ترس و وحشت و نگرانی هست در قرآن هست، به نام رمان. انار شیرین رو هر کی 3 روز استفاده بکنه، من روی بیمارم امتحان کردم، آنزیم LDH که رو 2000 بود، بعد از 3 روز خوردن انار شیرین، فقط انار خورد تو این سری، هیچی دیگه نخورد، اومد رو 900، یعنی 1100 واحدش 3 روزه اومد پایین. که به هر پزشکی میگفتن با چنین چیزی امکان نداره از نظر علمی. چقدر فرمایی زنگی. پس این کبد رو شما چقدر ازش محافظت میکنید؟ تابستون یهو مثلا یه 4 تا لیوان آب یخ رو یه جا میرید بالا، فشار عجیب به کبد میاد. وقتی میشینید ماست میخورید، دوغ میخورید، ماست هم چند نوعشو میخورید، ماست مصیر میخورید، از اون ور از کنم کنگر ماست میخورید، یا نمیدونم ماست و کرفس میخورید، انواع هم ماست چیزی تو سفره. خب پس این تلی انظر الانسان الا تعامه چی میشه ایدان؟ ولی ما نمیدیم ماست نخورید. اگر ماست میخورید حیوان علف صحرا رو خورده باشین، از کنم که مواد اضافی گوشت و استخون و پودر خون اینا بهش نداده باشن، اون ماست هم کیسه بندازید، مواد مثل موسیر و پونه و نعنا و نمک یه نظر کم بهش بزنید و کم استفاده بکنید. اینجوری نشه صبح و زور شبتون ماست بشین. خب من جدیدن یه بچه 16 ساله رو بودم پیش من، گفتن این شب بیدار میشه میری تو خونه این و اون یه کارای عجیب انجام میده. گفتم ماست بهش ندید. گفت اصلا این غذاش فقط ماست، اگه ماست نخوره، یعنی ماست بهش ندید هیچی نمیخوره. گفت میخوره چی بهش ندید؟ واقعا میمیره. گفتیم خب نمیمیره، اگر هم مرد دیگه حداقل این کارای زشت انجام نمیده. دارم فرمودیم. خب پس ببینید که من 32 تا بیماری برای ماست نوشتم ازن. عرض کردم کسی بیاد اثبات بکنه یه جایزه خیلی خوبی، یه سفر سوریه بهش میدیم. دارم فرمودیم. 32 تا بیماری و 10 ساعت هم درس دادم من این ماست رو عوارضش رو. خب پس کبد ایزان دیدید که پس تنها جای بدن در بدن انسان اندام مهمیه که ضد ویروس میسازه. تنها جای مهمیه که علاوه بر این که این آنزیم ها رو میسازه و غذا در اختیار بدن ما سلول های ما میذاره. جالب اینجاست که بعد از 120 روز که گفتم یک سوم بدن انسان ما از بین میره، گلبول های قرمزه، جالب اینجاست در تحال همولیز میشه و نهایت این 5% از خون ما که آهنه، آهنش رو چکار میکنه؟ کبد در خودش ذخیره میکنه. اگر شما یه موقع چای زیاد خوردید آهن خونتون کم شد، کبد جبران بکنه. ولی بعضی اینقدر میخورن که کبد هم هر چی داره میریزه تو خون، باید جبران نمیشه، بعد دچار بیماری آنمی میشه. این خب حالا که بیماری میاد میشن میگه من کم خونی دارم، این خب چای نخور. واخه چایی که چه رفتی به این داره؟ گفتم خب چای کم خونی ایجاد میکنه. بیماری هماتولوژیک هاریسون رو بخون، صفحه 101 پاراگراف اول. یکی از مواردی که کم خونی میاره خوردن چای، به خاطر تئینی که داخلش هست. من برای چای 67 بیماری نوشتم. اولین بیماری که ایجاد میکنه سرطانه. که شما شنیدید ضد سرطان. ما حتی حاضر شدیم تو تلویزیون به بحث آزاد بذارم، شرکت کنیم، این کارو نکردیم. که بیاین مطالب علمی رو بگیم. با یه روانپزشک من رفتم 25 دقیقه صحبت کردیم. گفته بود چرا به بیمار من گفتی چای نبات نخور افسرده میشه. باید به اثبات کنیم. اومدیم اثبات کردیم، خودش به بیمار گفت که چای نبات نخور. گفتیم حالا شما بفرمایید چرا ضد سرطان؟ گفت من نمیدونم، تو کتاب نیست. مهمترین دلیل علمی ما راجع به چای اینه که چای یه ماده‌ای داره به نام پلی‌فنول. اونایی که شیمی خوندن میدونن از مواد آروماتیک و حلقویه. مواد آروماتیک و حلقوی همه‌شون بلا استثناء سرطان دارن. دقت فرمودین که میان اشتباهاً اینو میگن ضد سرطانه. این مواد آروماتیک فنول ها سرطانزا، ضد سرطان نیست. خب بعد یکی از کارهای مهم کبد چی شد؟ این بود که ضد ویروس میسازه و بیش از 50,000 نوع آنزیم میسازه. هر آنزیمی از چند پروتئین ساخته میشه. بعد یکی از کارهای مهم کبد انبار مواد قندی به صورت گلیکوژن. خب شما ممکنه در طول روز یکی شیرین نتونید بخورید، خب قندتون میاد پایین، دچار هیپوگلیسمی میشید و دچار قش و ضعف میشید، میافتید تو خیابون. خب برای اینکه این حالت پیش نیاد، خداوند کبد رو آفریده، مواد قندی که میخورید اضافهش ذخیره میشه. وقتی دچار کمبود شدید کبد میاد چیکار میکنه؟ از این مقدار قندی که درون خودش هست میریزه داخل خون و استفاده میشه و انرژی ایجاد میکنه. پس یه انبار قندم هست. خب در واقع خود کبد یکی از کارهای مهمش هم ساختن چی هست؟ صفرا هست. اگر این صفرا ساخته نشه ایزم به هیچ وجه غذای انسان هضم نمیشه، یعنی غذای انسان هر چی بخوره هضم نمیشه. یکی از شگفتی های کبد اینه که 95% هموگلوبین ما که پروتئین هست، یه تغییراتی روی این پروتئین ها انجام میده، نه دیگه پروتئین نیستن، تبدیل میشن به مواد صفراوی. چون در دو قسمت بدن ما نباید پروتئین باشه، یکی در ادراره و یکی در صفرا هست. در این دو جا اگر پروتئین باشه ما دچار بیماری شدید خواهیم شد. و جالب اینجاست که این مواد صفرا رو کبد 18 بار استفاده میکنه برای هضم غذا. داخل روده پوشید، بعد میره داخل روده بزرگ، دوباره جذب میکنه. ما میگیم که ما زندگی کردن رو از کبد یاد بگیریم. مثل خانمای نباشن که یه لباسی رو میپوشن برن یک عروسی مهمونی، بار دوم میگن ما اینو نمیپوشیم. چرا؟ برای اینکه دیدن اینه و گناه نشه بکنیم. جالبه من یه پیرهن خریده بودم، بچه‌م یک سالش بود، بچه‌م دیپلم گرفت پیش دانشگاهی بود، هنوز این پیرهن من میپوشیدم و هر کی میدید میگفت تازه خریدیم. گفتم نه، اینو من 20 سال پیش خریدم. تمیز باشه اشکالی نداره. حالا اگر شخصیت انسان مگه به لباسه؟ نه، شخصیت انسان به طرز فکرشه و عملشه. اگر این دوتا رو انسان داره شخصیت داره، اگه نداشت که نه دیگه. حالا دیدی که تو تن خیلی از جان حیوانات هم لباس میکنه، پس ما بگیم اینا نه، انسان باید تمیز باشه، لباسی هم که میپوشه در شأن خود انسان باشه. دقیق فرمودین؟ لباسی که آقایون یا آقا پسران میپوشن باید در شأن اینا باشه، لباسایی که خانم‌ها میپوشن باید در شأن اینا باشه. و چیز عجیبی من بگم که الان در تهران اینجه من ندیدم، در تهران دیدم، تو اصفهان هم هست، بری چهارباغ بالا مشخصه. این دختر خانم‌ها دیدن یه شلوار میپوشن که 20 سانت از مچ پاشون بالاتره. و من اینو واقعا من خودم به این معترضم که خانمی که این شلوار رو به این شکل میپوشه و مچ پاش بیرونه، دقیقا بلا نسبت این مجلس این خانم لخت اومده بیرون. چرا؟ چون اون مچ پاش دقیقا خصوصیت اندام خود این خانم رو نشون میده، یعنی در معرض دید همه جای بدنش رو گذاشته. چرا؟ در بدن انسان قسمت هایی هستش که در واقع اون قسمت ها نشان دهنده کل بدن انسان هست. خب یک دختر مسلمون نباید بیاد اینجا لخت بیاد بیرون کنه، نباید لباسی بپوشه که تمام وظیفه‌های بدنش بیرون باشه. خب جوان بیچاره اینو میبینه تحریک میشه، چیکار بکنه؟ درست تو کلاس من یه دختر خانمی گفتش که من رفتم پیش یک شخصی به من گفت چون مواد بیرونه اون دنیا ما رو عقرب رو خداوند میندازه دور گردنه. چنین هست؟ گفتم نه. خوشحال شد. پس این آقا چی گفت؟ گفتم نه اینجوری نیست، این که میگم خوب گوش بکن. گفتم ببینید خداوند لطافت و زیبایی رو به خانوما داده، در حیوانات به نرها داده، در انسانها به خانوما داده. شما ببینید طاووس نر رو ببینید چقدر زیباست، طاووس مادر رو ببینید مثل بوغلمون، بوغلمون از اون قشنگتر. دقت فرمودید؟ پس در حیوانات نرهای حیوانات زیبا هستند. این قناری که به این قشنگی میخونه نره، شما از مادهش جدا کنید این چقدر قشنگ میخونه، وقتی به ماده رسید نمیخونه دیگه. ولی در جنس انسانها این لطافت و زیبایی رو خداوند به خانما داده، خانما زیباتر از آقایان. بحثی هم توش نیست، میگید نه برید مطالعه کنید. اون لطافت که خانما دارن آقایان ندارن، آقایان زمختن. خب حالا این لطافتی که خداوند به خانما داده در واقع این ارزش خانم هاست، این ارزش باید رایگان در اختیار همه بگذارن. این کار درستی نیست. گفتم خانم عزیز، خانم محترم، این لطافت، این زیبایی که خداوند به شما عرضه داشته چرا رایگان در اختیار همه میگذارین؟ خب این لطافت رو وقتی یک جوان میبینه تحریک میشه، یک کاری رو انجام میده، علت این تحریک شمایید، اون دنیا هم شما رو به خاطر اینکه علت تحریک شدی ازت بازخواست میکنه. خداوند انسان نه فقط که ببره مار بندازه دور گردنش. پس گفتم حالا نظر شما چیه؟ که من قبول میکنم. دیدیم خودش رو استاد. حالا فرض کنید یه ذره اونجا بیرون نباشه، چش بالی پیش میاد. مثلاً چش بالی پیش میاد. من عرض میکنم حالا تاثیر روانی رنگاری که گفتیم ببینید که چقدر جالب میتونه یک خانم یک خانواده رو نشاط بش بده. کسانی که دچار ضعف هستن از اون ضعف بیاره بیرون، دچار افسردگی هستن بیاره بیرون. یعنی بدبختی جامعه و نشاط جامعه و پیشرفت جامعه دست این خانمه. پس این خانمه مسئولیتشون زیاده. خب حالا آقایون چی؟ آقایون اگر خانمه را اذیت بکنن، خانمه امانت الهی هستن دست آقایون. کسی در امانت خیانت نمی‌کنه. اگر در امانت خیانت کردن اون دنیا اول میپرسن که با اهل بیت چجوری رفتار کردی، بعد راجع به نمازت میپرسن، روزت میپرسن. خب شما که این خانم رو خداوند بد ارزانی داشته، هدیه به تو کرده، چرا قدرش نمیدونیم؟ چرا؟ چون این همه حسنی که خداوند به خانم‌ها داده، آقایون باید برن تو خیابون راهپیمایی کنن علیه خانم‌ها. چرا؟ اون جلسه قبل عرض کردن که سه چیز مایه آرامشه: یک، یاد خدا، آفرینش زن، تاریکی شهر. حالا جالب اینجاست که اگر خانمی یک لیوان آب با عشق و علاقه دست دست شوهرش مساویس با شهادتی که آقا میره در جبهه جنگ نصیبش میشه. یعنی جهاد زن میدونید که شوهرداریه، جهاد آقایون کشته شدنه. حالا اگه ما بخوام بگیم چند جلسه راجع به این مسئله باید صحبت کنیم. فقط اینو من خواستم بگم که عزیزان سعی بکنن این حسنی که این لطافتی که محسناتی که خداوند به خانم‌ها داده رایگان در اختیار دیگران نگذارن. آرایشی که میکنن فقط برای شوهرشون، بیرون میان خیلی ساده بیان، هر جور که دوست دارن لختی بگردن، آرایش غلیظ بکنن، هر جور که دوست دارن در منزل فقط برای شوهرشون. وقتی که از منزل در منزل اومدن بیرون آثاری از این مسائل نباید باشه. دقیقا فرمون حد دقیقا عیدان سعی کنن تو خونه دیگه مشکی نپوشن، حاجه ها از دیدنشون دچار ناامیدی نشن نشوندن.